مهران باز اینجا هم یک همدرس و همزاد داره. قهرمان یکی هست یاریگرش باشه همیشه. اینجا همدرسش هست که مهران هست. و بعد حتی بهش پیشنهاد ازدواج میدن. دقیقا به مجنون هم همین پیشنهادها رو میدن که هیچ کدوم مقبول واقع نمیشه و پنهانی حالا به قصد شکار یا اجازه شکار میگیره از پدر، پنهانی خلاصه خارج میشه از کشور و در راه با یک پیری، این پیرم مهمه، عاشق در بین راش حتما با یک شخصیت معنوی، پیر درویش که راهنماش هست، بهش میگه کجا باید بری چه بکنی، آشنا میشه. بعد در راه دقیقا اینجا هم با یک جوانی به نام شروین ابن شروان، اونجا قیس ابن قیسان بود، اینجا شروین ابن شروان، آشنا میشه که اون هم اتفاقا عاشق سلما هست. یعنی دو تا عاشق میخوان برن به طرف دو تا معشوق، دختر سلم شاه که اونم ماجراشو میگه. و بعد اینکه به فرمانده سپاه هم میرسن به نام فرخروز که اونم عاشق گله از قضا. گل چون خواستگارای زیادی داشته دیگه، میرفتن ناموفق بودن، شکست میخوردن، نمیتونستن خواسته شاه رو به عمل بیارن. بعد اینکه به دنبال باز گوره خری، مثل همونجا، اونجا اول داستان گوره خر رو میبینه به دنبال گوره خر میره، اینجا در آخرای داستان که به دنبال گوره خر به جوانی میرسه که یک جامی بهش میده. این جام هم مسئله است دیگه، جام جهانبین کیخسرویی که میتونست احوال عالم رو درش ببینه. این هم یه راه خوبی بوده، از ابزارهای کمکی قهرمان بوده معمولا این جام، که این جام رو بهش میده و خودش ناپدید میشه، بلافاصله هم ناپدید میشه. اون کشیش که خاطرتون هست در راه دیده بود نوید بهش داد که تو میرسی به وصال، نشانی گنبدی میده که بالای این گنبد یک خروسی هست که تو اگر این خروس رو بکشی وارد گنبد میتونی بشی و اونجا میتونی گل رو نجات بدی. خلاصه این کارو میکنه و نجات میده. باز بعد از این یک جوان زنجیر شده در به نام مهران رو میبینه که این در واقع از طرف هم مهران همدرسش بود دیگه، خاطر رو مشه اول داستان. این مهران که همدرس نوروز بود، میبینن که نوروز برنگشته، اینا نگران میشن، مهران رو با یه سپاهی و لشکر رو با گنج فراوان میفرستن به دنبال نوروز و این گنج خیلی کمک میکنه اینجا. و بالاخره که این مهران هم در راه اسیر طوفان جادو شده، طوفان جادو، اونجا هم ما یه جادوگر داشتیم دقیقا. و خلاصه این جواهرات، با این جواهرات میرن به دربار شاه و شاه که جواهرات فراوان و دلاوری های نوروز رو میشنوه و از همه مهمتر مهران بهش میگه این تابال نمیدونست این شاهزاده هست. وقتی که متوجه میشه این شاهزاده هست دیگه تمام، همونجا رضایت میده و جشن و آخرش هم که برگشتن نوروز به ایران. از قضا، این از قضا خیلی اینجا زیاد هست، از قضا همین که برمیگرده به ایران، سه روز بعد پدرش هم میمیره و این جانشین پدر میشه و فرزندشون هم به نام قباد متولد میشه، مثل همون جهانگیر. و ما دیگه از سرنوشت قباد و جهانگیر خبر نداریم، اما یه جهانگیر نامه و قباد نامه داریم. البته این داستانایی هم که بعد همینجا تو پرانتز عرض بکنم، داستانایی هم که پدید میاد دنبالهای هم هستن. اینجا دیگه داستان به قباد ختم میشه، بعد یک شاعر خوش‌ذوقی داستان قباد رو میاد ادامه میده. در داستان شاهنامه اغلب اینجوری هست. خب الان شما ملاحظه میکنید در مقایسه خسرو شیرین و گل و نوروز، اگر داستان رو بخوایم تمام این 31 کنش یا 30 کنش یا این کنش ها رو طبقه بندی کنیم در 4 قسمت، میبینید یه آرامش اولیه هست، خسرو در واقع داره رشد میکنه، مثل نوروزی که داره آماده میشه برای قهرمانی های خودش، برهم خوردن آرامش. قصه از اینجا دیگه شروع میشه، عاشق شدن. حالا اینجا با شاپور و تصویر و اینها، اونجا با جهان افروز کشمیری. جهان افروز کشمیری همون شاپور نقاش هست. و اینکه راهی روم میشه، این راهی روم میشه، اون راهی ارمنستان میشه. و بعد شهرها توی داستان خسرو و شیرین، شورش بهرام هست یکی که میدونید باعث میشه خیلی تضعیف بشه خسرو. بعد هیله قتل فرهاد هست، هیله شکر اصفهانی هست، تهدید به ازدواج هست، شرارت شیرویه هست، کودتای شیرویه، کشتن پدر و داستانه که میدون. این هفت تا شهر تو داستان خسرو شیرین هست. سه تا شهر ما توی داستان جنگ با شروین، حمله سلم برای تصاحب نوروز، رو بوده شدن گل توسط جادو. حالا شهرهای داستان خسرو شیرین رو با شهرهای گل نوروز مقایسه بکنیم، اینا کاملا تخیلی و از قبیل داستانهای پریان هست. و آخرش هم که آرامش مجدد، ملازم میفرمایید که شکست ها هست و جانشینی و ازدواج و تولد فرزند. اگر اینا رو پراپ آمده برایش فرمول درست کرده برای این قصه ها، و ما اگر فرمول این دوتا داستان رو بخوایم بگیم، فرمول هر دوتا داستان میشه این، یعنی ظهور قهرمان، اقدام یاریگر، قهرمان نمایی، قدرت یابی، خوشگذرانی، ظهور شریر، آشنایی با معشوقه، عزیمت به سوی معشوق، اقدام معشوقه، وصال، سرانجام قهرمان. تو هر دوش ملاحظه بفرمایید این فرمول هست، حالا با یه جابجایی های در دو داستان. و همینا رو هم تقریبا تا حدود زیادی در خسرو شیرین ملاحظه می‌فرمایید. شخصیت‌ها رو هم ببینید در این دو داستان، عاشق، معشوق، یاریگر، در همه این داستان‌ها مانع و شریر، این 5 تا تیپ هستن. حتما تیپ‌های دیگه هم ممکنه باشن، خیلی مهم نیست تو داستان ما، ولی تیپ‌های مهم همین 5 تا هستن. و دو تا مسئله رو اینجا بخوایم بررسی کنیم، یکی تفاوت این داستان که لابلای این دو تا داستان به بعضیش اشاره کردیم، و یکی شباهت این دو تا. در داستان خسرو شیرین میبینیم که یک داستان کاملا عاشقانه هست، خبری از قهرمان بازی نیست و جنگ و نبرد و این حرفا. ممکنه مثلا در داستان لیلی و مجنون شما میبینید یه حمله ای هم صورت میگیره، ولی خود عاشق اهل حمله این حرفا نیست. یا خسرو هم همینجور، و 100% یک عاشقه در داستان خسرو شیرین. اما در همای همایون و گل و نوروز هر دوشون ببینید قهرمان کاملا یک قهرمان ورزیده هست که این همه کارهایی که دیدید در داستان انجام میده، هم اژدهاکشی میکنه، با طوفان جادو میجنگه، نمیدونم دیو میکشه، خیلی کارا. پس اینجا خاجو یه مقداری از عناصر داستان‌های حماسی رو هم آورده در داستان خودش نشون میده. داستان خسرو شیرین بیشتر یک داستان تفکر برانگیز و عبرت آموزه، و به خصوص خسرو شیرین یک داستانی که میخواد به نظر من نظامی عفت رو نشون بده، به خصوص پاکی شیرین رو میخواد برجسته بکنه تا اینکه بخواد خسرو رو نشون بده. و اگر هم میخواد یه عاشق واقعی نشون بده، اونو در خسرو نمیبینه، اونو در فرهاد میبینه. باز یک فرهادی رو میاره که نشون دهنده یک عاشق کامل باشه. ولی اینجا یک داستان همطور که ملازم میفرمایه سرگرم کننده است، بیشتر پرماجرا هست، مثل داستانهایی که شما خوندید، مثلا ملک جمشید، امیر ارسلان. دیدید چقدر اتفاق میفته تو این داستانهای پهلوانی از این دست. بنمایه‌های در داستان خسرو شیرین بنمایه‌های بیشتر ادبیات کلاسیک هست، ولی در داستان همایون ملازم فرمایید بنمایه‌ها بیشتر از قصه‌های شفاهی گرفته شده، از داستان‌ها، افسانه‌های پریان، جادو، جادوگری. ببینید بی‌فرزندی، نسب شاهانه، شکار، شنیدن وعظ، شرط‌گذاری. شرط‌گذاری تو برای رسیدن به وصال هنوز تو قصه‌های شفاهی مردم ایران هست، هر کدومشو بشنوین حتما هست. دختری که شرط میذاره، مثلا سه تا شرط میذاره که اون سومی محقق میشه. عشقای هاش، نیرنگ، جادو، زهر دادن، دیدار با کشیش و راهب، سفر، به خصوص سفر، گرفتاری به دست دزد، همه اینها بنمایه‌هایی است که تو تمام قصه‌های عامیانه. و داستان در خسرو شیرین واقعی‌تره، باورپذیریش بیشتره تا دوتا داستان. داستان عناصر عیاری خیلی کم داره در خسرو شیرین، ولی کاملا عیاری، ما میتونیم بگیم از جمله داستانهای عیاری هست اصلا این دوتا داستان. و داستان یک سیر خطی داره، یعنی اینکه خسرو و شیرین از یک نقطه آ خسرو شروع میکنه به نقطه B میرسه، ولی در این داستان ها از نقطه A شروع میکنه به همون نقطه A میرسه. یعنی قهرمان از کشور خودش که شام باشه مثلا حرکت کرده، رفته ماجراهایی رو طی کرده، دوباره به کشور شام. دیدید که در هر دو داستان به کشور خودشون برگشتن قهرمان ها یا عشاق.
همچنان از درس گفتار مقایسه منظومه های عاشقانه خواجوی کرمانی با نظامی گنجوی یاد میکنیم. به صحبت های زندیات دکتر حسن ذوالفقاری گوش میکنیم.
پایان داستان مرگ خسرو و شیرین هست. در داستان خسرو و شیرین دیگه نه. خب خسرو که کشته میشه، ترور میشه، شیرین هم که خودشو میکشه دیگه در دخمه. ولی در اینجا میبینید پایان خوشه. هر وقتی پایان خوشی دیدید بدونید حتما این داستان از قصه های شفاهی هست. چون تو قصه های شفاهی امکان نداره، خیلی کم من دیدم که عشاق احیانا مثلا یکی از این کارا رو بکنه. حتما عاقبت خوشی داره و داستان روایتش تاریخیه، همچنان که در شاهنامه هم میبینید شما داستان رو، منتها نه به این گستردگی که نظامی بهش داده و تاریخیه، ولی اینجا کاملا شفاهیه. خسرو نیرنگ و تهدید متوسل میشه. خسرو فرهاد رو چندین بار تهدید میکنه. همای اما میجنگه. ابیات اخلاقی در خسرو و شیرین زیاده، اما لابلای هر دو داستان خواجو ابیات عرفانی هست. در کل آثار خواجو میبینید اون رنگ عرفانیش خیلی بیشتر هست، اونقدر که یکی از نویسندگان اصلا داستان همایون رو یک به اصطلاح تعویل عرفانی کاملا میکنه 100%، که البته اون خیلی پذیرفته شده نیست. ولی اینکه خواجو با یه نگاه عرفانی تو این قصه‌اش وارد میشه و اون سه تا داستان هم کاملا میبینید سه تا منظومش هم کاملا عرفانی هست، این چیزی که شکی درش نیست. و توصیفات در خسرو شیرین جزئی، اگر دقت بفرمایید توصیفات اینا، حالا من نمونه از توصیفات اینا رو آوردم اگه فرصت بشه، ولی در توصیفات کلیه بیشتر در خواجو. فقط تنها تفاوتی که هست این که یه ساقینامه آخرش خواجو در داستان میاره که تا اینجا ما ساقینامه در داستان عاشقانه ندیدیم. این از ابتکارات خواجو هست. بیا ای ترک آتش روی ساقی، بیا آن آب آتش رنگ باقی الی آخر، که و شباهتاشون خب بعضیش اشاره کردیم. در هر دو مناظره هست، مناظره خسرو به فرهاد، اونجا مناظره همای و همایون، اونجایی که در واقع همایون ناراحت میشه از دست همای و با هم یه مناظره میکنن. این که بی فرزندن در هر دو، میبینید که پادشاه بی فرزند هست. به چندین نذر قربانش خداوند نرینه داد فرزندی چه فرزند که خسرو باشه. اینجا میگه چی؟ به فرزند بودیش دایم هوس، یزدان همین حاجاتش بود و بس. دقیقا این هست. یا شیرین دعوت خسرو رو نمیپذیره و در واقع چرا که با شکر اصفهانی سر و سری داره. باز اینجا هم میبینید که همین هست. دیدن تصویر همایون اینم هست در خسرو شیرین. پشیمانی شیرین از اینکه خسرو رو باش برخورد بد میکنه و او رو از در اینجا هم دقیقا میبینید که کاملا پشیمان میشه همایون از رفتارش. سوگندی که میخورن، سوگند در همایو در مناظره همای همایون جا به جا شده. ببینید اینجا در هدایایی که برای هم میفرستن دقیقا مثل همه، یعنی اینا انگار که خواجو کپی برداری کرده از کار هزار اشتر سیاه چشم و جوان سال، سراسر سرخ‌موی و زرد خلخال، هزار اسب مرصع گوش تا دم، همه زرین ستام و آهنین سم الی آخر. و میبینید دقیقا همون هزار اشتر کوهان نر به دیبای رنگین و خلخال زر، هزار اسب خوش رو به خار سم، مرصع به گوهر ز سر تا به بن الی آخر. حالا چیزای دیگه هم هست که بخوایم نشون بدیم که خواجو کاملا متوجه این موضوع منطقه. خب وزنش میبینید متفاوته دیگه، ولی عبارات و مزامین خیلی به هم نزدیکه. یا داستانهای میانی هم جالبه که در هر دو هست، اما در نظامی خیلی کمه. فقط یک داستان میانی داره نظامی، اونم در داستان لیلی و مجنون، داستان زید و زینب رو میاره. اما خواجو در هم گل و نوروز، هم همایون چندین داستان میانی میاره که عشق چند نفر رو، مثلا اینجا مهر و مهربان، بهزاد و پریزاد، محمد و علی، کمال و جمال، اینا رو داره. شایعه‌ام که اشاره کردم، عاشق شدن خسرو با تصویر اشاره کردم، سوالات خسرو از بزرگ امید در آخر داستان. آخر داستان در خسرو شیرین اینجوریه که از راجب آفرینش رو نمیدونم 20 سوال میکنه. اینجا هم همینجور نوروز در دیر دانش افروز که میره اونجا 20 سوال فلسفی میکنه از درباره جهان، خلقت، آفرینش، اینها که جوابهایی میگیره. دقیقا اینا هم هست، مثلا داستاناش در مبدأ و معاد، پرستیدن اسنام، صاحب الزمان، حرکات فلکی، ادوار فلکی، اسرار ازل، ممات، حیات، بیان روح، کیفیت خردمند. 20 سوال هست که در پایان داستان نوروز میکنه. و وصف باربد و نکیسا که در خسرو شیرین هست، دقیقا در داستان نصر و نصیر خواجو از 4 زن موسیقیدان دقیقا نام میبره که اسمشون هم میاره: شهناز، رودنواز، ربابنواز، عودنواز. این هم ببینید دقیقا. و حالا شباهت های جزئی تری هم خیلی هست، فقط من بعضی هاشو من اشاره کردم. حتی از نظر کلام هم شما ملاحظه بفرمایید، ابیاتی که خواجو در واقع دقیقا برداشته از نظامی: تبایع را یکایک میل در کش، بدین خوبی خرد را نیل در کش. رخش نسرین و بویش نیز نسرین، لبش شیرین و نامش نیز شیرین. جهان بین فلک را میل در کش، جهانگیر خرد را نیل در کش. گلش نام و گلش رنگ و گلش بوی، گلش اندام و گلشنگوی و گلبوی. ببینید چقدر شباهت. یا خداوند شبم را روز گردان، چو روزم بر جهان پیروز گردان. به فرخ فالی و فیروزمندی سخن را دادم از دولت بلندی. خواجو میگه خداوند به حق نیک مردان، که احوال بدم را نیک گردان. به فرخ روزی و پیروزمندی برابر در نام سربلندی. و زیاد هست حالا ابیات، حالا بقیش هم هست. یا توصیفات این دوتا رو باز اگه ملاحظه بفرمایید، میبینید چقدر شبیه هم هست. من چون دیگه وقتمون تمام الان، فقط میخوام این جنبندی رو عرض بکنم که چی میشه که خواجو در برابر نظامی، البته نه تنها خواجوها، همه مقلدان نظامی کم آوردن در برابر نظامی. ممکنه در بعضی تکنگاری ها بعضی ها یه مقداری ببینیم که نسبت به نظامی یا نزدیک شدن، نمیگیم به نظامی هم حتی رسیدن، نزدیک شدن به نظامی. مثلا لیلی و مجنون وحشی بافقیر اگه شما بخونید، خیلی به لیلی و مجنون نظامی نزدیک شده، هم به لحاظ کلام، هم به لحاظ زیبایی های درونی. ولی بقیه نه، یه تقلید صرف بوده. یکیش اون چیزی که استنباط خود من هست، اوضاع پریشان روزگار خواجو هست. ببین ما بالاخره دو تا اثر رو در بافت تاریخی باید والله همینجوری الان بذاریم جلو، بله خیلی نتایج اینجوری ممکنه به دست بیاد. ولی شما خواجو رو ببینید در چه دوره‌ای هست و نظامی در چه دوره‌ای هست، و در واقع اینکه گرایش‌ها و تمایلات خواجو تمایلات عرفانی میشه نسبت به تمایلات نظامی که کاملا غنایی هست تو داستان‌هاش، میشه متوجه شد که به هر حال روزگار خواجو روزگاری بوده که ناآرامتر بوده نسبت به روزگار نظامی. و بعد شیوه داستان پردازی این دوتا هم که ملاحظه میکنید، ببینیم سطحش نازلتره در خواجو. البته این که از روایت های شفایی استفاده میکنه، به اعتقاد من یک حسن کار هست که بعضی از روایت های شفایی رو به این وسیله زنده میکنه، و ابتکار خواجو هم میتونه باشه که به جای اینکه بیاد از یک داستان تکراری استفاده بکنه، اومده چیکار کرده؟ تمش رو عوض کرده. و اینکه خواجو ببینید برای اینکه شباهت به کار نظامیشو کم بکنه آماده چیکار کرده؟ اسما رو و تمها رو، وزن رو حتی در همایون عوض کرده که در واقع یک داستان حماسی رو آمده جایگزین کرده. اینا کارهایی بوده که انجام داده. و اینکه خواجو رو ما به عنوان یک غزل پرداز میشناسیم در نهایت، یعنی هنر خواجو کرمانی غزل هست، غزل پردازی که حافظ هم در بسیاری از غزلها از مضامین شعر خواجو استفاده میکنه دیگه. یعنی اگر مثلا ما قرار بود حافظ تو این دوره نباشه، حتما خواجو جایگزین حافظ بود. به هر حال قدرت غزلیات حافظ رو هیچ کسی نمیتونه درش تردید بکنه. اما اینکه چرا به منظومه سرایی روی آورده، این یه بحثی هست که در واقع مرتبش هم میشه پایین تر از نظامی، ولی در غزل همردیف حافظ میشه قلم دادش کرد. و اینکه به هر حال میل مخاطب هم اینجا خیلی مؤثر بوده. میل مخاطب هم اگر مردم باشن اینجور داستانها رو تمایل بیشتر بهش دارن، داستانهایی که خواجو گفته. به هر حال در مجموع میتونیم در ارزیابی کلی بگیم که خواجو نتونسته خودش رو به نظامی نزدیک بکنه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. این سخنرانی در شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایوهیم، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه ها عاشق اینا هستن.
من خودم اولین لوپتو اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، آره بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایوهیم، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات